بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خب الحمد لله رب العالمين، خدا توفیق داد که بار دیگر این لیاقت رو داشته باشیم که در حوزه امام زمان بتونیم خدمت کنیم و درس بخونیم در راستای اینکه مفید باشیم برای جامعه اسلامی و اسلام. خب الحمدلله همونطور که مستحضر هستید، ما به حمدالله حلقه اولا رو تمام کردیم و با یک موفقیت نسبی هم همراه بود و انشالله در ادامه حلقه ثانیه کتاب شهید سر در واقع خوانده خواهد شد. خوبیه این کتاب از این جهت اینه که خب شما بعد از یک دوره که حلقه اولا رو مطالعه کردید رو درس گرفتید رو مباحثه کردید، مطالب دیگه الان پیش شما حاضره و با همون ساختار کلی که توی حلقه اولا وجود داشت ما با حلقه ثانیه هم با همون ساختار کار خواهیم کرد. این لذا کار ما راحته، یعنی شما حتی اگر جزوات قبلی خودتون یا تقریرهای قبلی خودتون رو هم جلوی خودتون بذارید و خدمتتون عرض بکنم از همون هم میخواید استفاده کنید کم نخواهد بود، یعنی مشکلی ایجاد نمی شود. لذا این نکته ضروریه که یعنی ما باید حواسمون باشه که مطالبی رو که در حلقه اولا کاملا اونجا حلش کردیم اینجا دیگه وقتمون رو صرف حل اون مطالب نخواهیم گذاشت و چون در حلقه ثانیه ما تفصیل بیشتر و جزئیات بیشتری از مسائلی که وجود داره رو خواهیم خوان و بررسی خواهیم کرد، لذا این نکته ضروریه باز که حواستون جمع باشه. اگر اونجا ابهامی دارید و مشکلی هست رجوع کنید و اون ابهام رو برطرف کنید. خب این نکته اولی که قبل از شروع درس باید توجه کرده باشید. بفرمایید. عرض می‌کنم من و اینترنت که فکر نکنم ضعیف باشه. نه اینجا مودم نیست. و نکته بعدی که خدمتون باید عرض کنیم که پس نکته اول این بود که ما مطالبی که اینجا داریم، ببین الان مثلا شما بخوام کیفیت کار رو عرض کنم در کتاب های غیر از حلقه اولا و ثانیه، ببینید شما در کتاب مثلا الموجز که در واقع حوزه خونده میشه، شما خب یک تقسیم بندی و یک جور مباحث رو با یک ملاک خاصی میخونید و همونطور که یادتون باشه من نظام های تدریب علم و اصول رو توضیح دادم جلسه تقریبا جلسات اول حلقه که شروع شد، حلقه اولا. و شما بعد از علم الجسم میخونید، وقتی وارد کتاب بعدی علم و اصول میشید که در واقع علم اصول متوسطه در حوزه است، که کتاب اصول فقه مزفر باشه، همون تقسیم بندی با همون نظام ما در کتاب اصول فقه باش روبرو نیستیم، کاملا عوض میشه. یادتون باشه گفتم کتاب علم الجسم بر اساس تقسیم بندی کفایه است، یعنی مشهور اصولیون که در واقع میگفتن که علم اصول یک مقدمه داره و 8 مقصد. مقدمه 13 رو بحث میکردن و بعد از اون 8 مقصد رو داشتن که باب عوامل بود و نواهی و مفاهیم و عام و خاص و مطلق و مقید و حجج و امارات و اصول عملیه و تعارض ادله. این تو کتاب المنجز به این شکل. بعد حالا شما وقتی وارد اصول فقه میشید کلا این سیستم به هم میریزه. اگر تو باشه گفتیم اصول فقه مثل مدل اصولی آقای اصفهانیه که کل علم اصول رو صغرا کبرا کرده بود، گفتیم که ما در اصول صغراهایی داریم کبراهایی داریم. بخش اول اصول رو صغراها قرار داده بودن، بخش دوم کبراهای اصول و در واقع نهایت هم بحث خدمتتون رو بکنم که اصول عملیه و در واقع تعارض عدله. اما این تشتت در تبذیب علم رو شما دیگه تو حلقه اولا و حلقه ثانیه باش مواجه نیستید، چون مال یک نویسنده است و یک تفکر جریان داره، لذا ما این مشکل نداریم که ما میخواییم تا حلقه ثانیه رو میخواییم بخونیم با فهم تبذیب کتاب جدید مواجه باشیم، با این مشکل مواجه باشیم. قطعا با این مشکل الان مواجه نیستیم. تمام اون مباحثی که در حلقه اولا داشتیم در تبدیل مسائل علم و اصول، در خدمتتون عرض کنم نقشه ای که مرحوم آقای صدر کشیدن، همه اینجا طابق النعل بالنعل بیان میشه. لذا اصل مطالب و هسته مرکزی مطالب همونیه که توی حلقه اولا خوندید. اینجا اون مطالب بس داده میشه، گسترش داده میشه. بعضا یه جاهایی هم حتی مباحثش حذفی هم داره، چون مثلا در حلقه اولا گفته شده دیگه لازم نبود اینجا گفته میشه. به عنوان نمونه اون 10 صفحه مقدمه ای که 10 صفحه تقریبا 15 صفحه مقدمه از حلقه اولا خوندید در باب، خدمتتون عرض بکنم که ابتدای علم اصول که چطور وارد علم اصول میشن و اعتبار علم اصول و موضوع علم اصول و فایدهش و جایگاهش نسبت به علم فقه و اجتهاد مقبول و مذموم و بحثایی که مفصل انجام داد. خب اینا همه این بحثا کلا توی 2 صفحه اینجا خلاصه میشه، چون قبلا خوندید دیگه تکرارش لازم هم نیست. لذا از این جهت خب کار ما راحت تره و مباحث تکراری خیلی نمیخونه. این نکته دوم و در واقع نکته بعد این که آقای شعبانی پرسیدن دیگه ما جزوه نمیدیم. من نکته ای عرض بکنم، ببینید جزوه دادن برای بنده خب یه زحمتیه، بالاخره باید بنویسم و در اختیار شما بذارم، اما به نظر میرسه که جزوه ندادن برای شما بهتر باشه. ببینید بالاخره شما انشالله حالا امسال پای 4 هستید، سال آینده که پای 5 و بعدش هم دیگه حالا یا بخواید برای سطح عالی تو خود مشکات ادامه بدید یا بعد از اون برید داخل در واقع حوزه علمیه و سطح عالی که توی مدارس در واقع معمولی حوزه وجود داره غیر از مشکات. خب اونجا بخواید تشریف ببرید دیگه بعدا استاد اینطور اسمش بیاد برای شما جزوه بده، جزوه بنویسه پای تخته. قالب اساتید میان کتاب آواز میکنن، قبل از اینکه بخواد متن بخونه 2 دقیقه توضیح میده، رو متن تطبیقش میده. خیلی کم پیش میاد استادی بخواد کامل مثلا مطلب رو یه تخته برای شما بنویسه، وقت نمیکنن، حوصله نمیکنن، یا لازم نمیدونن. و غیر از اون هم ذهنتون عادت میکنه به این جزء نویسی، و انشالله درس خارج که وارد خواهید شد اونجا، خب اونجا دیگه هیچی نیست، تخته هم نیست، و شما استاد که حرف میزنه باید، حالا بعضی ها همونجا تونتون مینویسن یه تقریری رو، هرچی که استاد گفتی که میخوان مطالعه کنن توی خونه مواد خام داشته باشن. بعضا هم کسایی هستن که حتی فقط نکته برداری میکنن، بعد از اینکه مباحثه انجام میدن میشینن تقریر رو مینویسن. علی ای حال این نکته هست که اگر ما بخوایم جزء بدیم، درسته برای من سختی داره و باید نوشته بشه و این کار میتونم انجام بدم، ولی خب به نظرم شما رو تنبل میکنه و برای آیندهتون، آینده علمیتون شاید خیلی ثمره آنچنانی نداشته باشید. بله مثلا یه سری بحثا رو واقعا نیازه که ما جزوه بنویسیم و این نظمی بهش بدیم. من خودم هم کلن در هنگام تدریس نوشتن برام، برای اینکه مطلب رو بخوام منتقل کنم، خب خیلی راحت تره، چون که از ابزار انتقال مطلب همین نوشتن پای تخته و جزوه این هاست. منتها همین نکته که عرض کردم که ما با این مسئله مهم مواجه هستیم. خب حالا تصمیم گیری میکنم الان نسبت به اینکه بنویسیم یا ننویسیم، حالا باید یه فکری بکنم الان ببینم. حالا بالاخره میتونیم مثلا از ظرفیت های شما هم استفاده کنیم، بگیم که پیش مطالعه کنید، این پیش مطالعهتون رو به صورت یک جزوه شب قبلش یا ابتدای صبح بفرستید برای بنده، ما اینجا بارگذاری کنیم، بقیه هم استفاده کنن هر روز یه نفر. خب این هم باعث میشه که شما در واقع فعال باشید سر کلاس. علی حال حالا این تصمیم گیریش باشه برای بعدن، میتونیم الان همه حرف بزنن، نظرسنجی کنیم و نظرشون رو بگم. قطعاً برای شما مطلوبش اینه که من بنویسم جز برام و راحت هم هستی برای خبر مطالعاتون و برای مباحثه که میخواید انجام بدید. ولی شما الان دیگه یه پله رشد کردید، دیگه حلقه اولا نیست که در واقع اولین کتاب در علم اصول باشه که مشکل فهمیدن داشته باشه. شما مطالب رو فهمیدید، الان دیگه میخواییم فهمتون از مطالب رو، مطلب ما رو شما گرفتید، مفهوم تصوری و مدالیل تصوری رو همه رو دریافت کردید. میخوایم دیگه این ها، این مطالب مفهوم تصوری و مطلب ماها رو میخوایم اینها رو تعمیق بدیم و تبدیل به تصدیقیش کنیم، گسترشش بدیم، بحث کنیم حول و محورش. لذا این رو مد نظرتون باشه، حالا باز میتونیم صحبت بکنیم. نکته دیگه ای که هست، ببینید رفقا، مکتب مرحوم آقای سعد همونطور که عرض کردم، خب مکتب جدیدی است لحاظ اصولی و مکتبشون رو هم نظام تبدیل اصولیشون هم مبتنی بر تنوی ادله است، یعنی از ادله شروع میکنن، ادله ما یا ادله محرزه است یا غیر محرزه، ادله محرزه هم یا لفظی است یا عقلی است، الی آخر که بحثش مفصلش رو انجام داد. خب به عنوان مکتب اصولی آقای سعد، خب مکتب جدیدی است، قطعا هر مکتب جدیدی با ورودش جذابیت هایی برای مخاطب داره و در واقع میگن نو که میاد به بازار کهنه میشه دلازار. اما حقیقتش اینه که این نوع تبدیل به علم اینطور نبوده که مکاتب قبلی رو دلازار کنه و کنار بزنه، قطعا مخاطبی داشته این نوع تبویب و مکتب فکری اصولی، ولی اینطور نبوده که وجه غالب جریان اصولی زمان حاضر ما باشه. وجه غالب جریان حضوری زمان ما در واقع نشأت گرفته و تحت تأثیر مکتب اصولی مرحوم شیخ انصاری و بعد از اون در واقع شاگردشون مرحوم آخوند و شاگردان مرحوم آخوند، مرحوم اصفهانی و مرحوم نعیمی و آزی و عراقی و اینها. لذا این نکته هم هست. نکته بعدی این که در باب نحوه خوندن علم و اصول، من پیشنهادم به شما اینه که حالا نه تنها علم و اصول، هر علمی رو میخواید بخونید یک بار علم رو به صورت صحیح یاد بگیرید، مفاهیم علم رو به جهت اینکه ممکنه در بعضی از مواردش و بعضی از در واقع نکاتی که وجود داره برای شما ابهام داشته باشه، مفاهیم علم رو کنار نزنید. بعضا پیش اومده خب میگه حالا مثلا من این بحث وجوب نفسی و غیر رو نفهمیدم، خب علم اصول 100 تا مسئله داره، خب حالا مثلا 99 تاشو بفهمم یکیشو نفهمم عیبی پیدا میکنه؟ مشکل ایجاد میشه؟ حالا بعدا میفهمم. تجربه ثابت کرده که این بعدا میفهمیم ها هیچ موقع منجر به فهمیدن نشده. لذا علم اصول رو و علم های دیگرتون فرقی نمی کنه، علم فقه که دارید میکنید انشاءالله و در آینده همچنین تمام علومی که باش سر کار دارید، کلام، حدیث، تفسیر، اینها رو یک بار صحیح یاد بگیرید، مفهوم علم رو یک بار صحیح یاد بگیرید و برای خودتون حلاجی کنید که در واقع حل بشه. نکته بعدی در رابطه با بحث تقریر نویسی دوستان هستش. تقریر نویسی درسته که برای شما زحمت داره و ممکنه الان بعضی دوستان میگن که ای بابا دوباره تقریر نویسی، ولی ببینید تقریر نویسی در واقع اثبات دارایی علمی شماست. شما میتونید خلاصه نویسی کنید، میتونید جزوه بنویسید، ولی این نهایتاً حفظ الفاظیه که استاد سر کلاس بیان کرده یا شما از کتاب اونها رو خوندید و حفظ شدید. و قطعاً اگر فقط حفظ الفاظ باشه، اگر اون لفظ یادتون بره مطلب هم تقریباً یادتون میره. اما اگر با تقریر نویسی با اون روشی که سابقا توضیح دادیم و عرض کردیم بتونید مطلب علمی رو تثبیت بکنید و دارایی علمی خودتون رو ثابت بکنید، حتی اگر لفظ هم از ذهن شما بره اون معنا و مضمون از ذهن شما نمیره، چون اصلا تقریر نویسی عبور از مفاهیم لفظی است و پا گذاشتن به عالم معناست. اون معنا، آقا شما هر تعریفی، هر لفظی در باب وجوب غیری و نفسی میتونی داشته باشی، هر لفظی رو میتونی، اما اگر اون معنا و مفهوم و مضمون وجوب غیری تو ذهنت باشه، حتی اگه الفاظی هم که حفظ کردی یادت بره، اما چون معنا تو ذهنت، برای معانی تو ذهنت الفاظ جدید ایجاد میکنه، ولی هیچ موقع از ذهنه نمیده. تقریر نویسی در واقع تثبیت اون مطالبیه که شما از استاد دریافت میکنید. اگر این کار کردید مطمئن باشید که علم هیچ موقع از یادتون نمیره و تثبیت میشه. اصلا این سنت حسنه حوزه بوده سابقا، الان هم هست، خب الان کمرنگ تر شده. خب درس ها که داده میشد اساتید نکاتی که میفرمودن، خب خیلی ها همونجا سعی کردن تونتون می نوشتن، بعضا قلم های تندی داشتن که دست تند داشتن که قلمی که می گرفتن تونتون مباحث رو یادداشت میکردن و که دستشون نره از ترس این که ممکنه بعدا دستشون بره. خب این راحت، اما کار سختتر خیلی ها این کار می کردن. امهات مطالبی که استاد سر کلاس بیان می فرمودن رو نکاتش رو نکته برداری میکردن، میرفتن مطالعه میکردن، ارجاعاتی که استاد ممکن بود در حین درس به اون مطالب ارجاع داده باشه اونها رو میرفتن مشاهده میکردن و مطالعه میکردن، ارجاعات رو ثبت میکردن، بعد مباحثه رو انجام میدادن. یعنی این مباحثه فکر نکنید مثلا مال طلبه سال چهارم پنجم بود، مجتهد بود، میرفت سر درس فلان مرجع فلان عالم، سر درس مرحوم آقای ناینی میرفت، سر درس مرحوم اصفهانی میرفت، سر درس مرحوم شیخ میرفت. بعد از درس، بعد از اینکه مطالعه میکرد و ارجاعات رو ثبت میکرد، میرفت سر مباحثه، یک عالم دینی مجتهد مسلم، میرفت سر درس سر مباحثه، مباحثه رو انجام میداد، تازه بعد از مباحثه میرفت میشست تقریر درس رو مینوشت. خب یکی میگه خب الان این چطور یادش مونده؟ این الفاظ استاد از ذهنش پریده، چطور میخواد تقریر بنویسه؟ پاسخ اینه که اگر کسی این مراحل رو طی کرد منظم، ولو لفظ استاد از ذهنش بره و محو بشه، اما هیچ موقع اون معنا و توضیح و مفاد و مضمونی که استاد حین تدریس بیان کرده از ذهنش نمیره. چرا؟ چون اولا امهات نکات و این مسائل رو یادداشت کرده، نکته برداری کرده، بعد رفته مطالعه کرده، بعد از مطالعه اگر استاد ارجاعی داده ارجاعات رو انجام داده و بعدش رفته مباحثه کرده، بعد اومده نشسته نوشته. یکی از عیب‌هایی که تغییرات آقایون داشت، البته اکثر تغییرات اینطوری بود، همین نکته، بعضا از روی جزوه بنده نوشته بودن، معلوم بود الفاظ این همون الفاظ، خب اینا مشخص میشه بود. یعنی یکی از یه با اینا رو من چون همه رو خوندم و نگاه کردم جزوات شما رو، تغییرهای شما، خب این هیچ فایده ای نداره، از یادتون میره. تغییرهایی هم بودن که معلوم بود واقعا تغییرن، یعنی زحمت کشیده بودن و در واقع این الفاظی که ما گفته بودیم رو نخواستن بنویسن، خواستن فهمشون رو بنویسن، اون چیزی که استاد سر کلاس بیان کرده بود، اون معنایی که استاد. پس بنابراین تقریر نوشتن به تعبیری جدا شدن از وادی الفاظ و وارد شدن به وادی و محیط معانیه. ما به دنبال ثبت معانی هستیم، میخواییم معانی تو ذهن شما ثبت بشه. با این توضیح که عرض کردم به نظر میرسه که پس تقریر نویسی ضرورته و باید به این ضرورت جامعه عمل بکوشونیم. من از شما خواهش میکنم، میدونم شاید خیلی زحمت داشته باشه، سختی داشته باشه، برای درس فقهتون شاید به اون معنا تقریر نویسی لازم نباشه و اصلا ممکن نباشه، چون شما فعلا دارید فقط یک دور مباحث فقهی رو باهاش آشنا میشید، مباحث فقهی اون هم از نوع نیمه استدلالی، یعنی کامل استدلال نمی کنید، فقط با ادله آشنا میشید. اینکه بخواید وارد استدلال ها بشید و توضیح بدید، حالا اینو بعد جلسه آینده تو بحث فقه توضیح میدم، مثلا فقه استدلالی چیست، فقه نیمه استدلالی چیست. اما علی حال عرضم اینه که این نکته تقریر نویسی رو قطعا جدی بگیرید و حالا غیر از بحث نمره کلاسیش و اینها که خب قطعا تو نمره کلاسی تأثیر داره، یه بخشش همین در واقع تقریر نویسی است، بخش دیگرش تحقیقاتیه که به شما داده میشه برای ارجاعات به کتابهای دیگه. خب ما الان دیگه دستمون بازه، الان ما تو مرحله اول علم نیستیم، ما تو مرحله مطلب و ما و مطلب و تصوری نیستیم، مفاهیم تصوری علم رو یاد گرفتیم، اون ارجاع به کتب دیگه و اختلاف نظرات کجا مضر بود؟ تو مرحله اول، هنوز که جاپامون صفر نشده هی بخوایم بریم از این کتاب به اون کتاب، هی سرمون بکنیم تو این کتاب، هی سرمون بکنیم تو اون کتاب، خب اونجا کاملا ضرر داره، به خاطر اینکه شما مطلب ما و در واقع مفهوم تصوری مفاهیم اصولی رو باهاش آشنا نمیشید اونطوری و عملا تو یک گردابی میافتید که دیگه ازش نمیتونید در بیاید. اما الان ما با مفاهیم آشنا هستیم، دستمون بازه، میتونیم در واقع مقایسه کنیم، حتی رجوع کنیم به کتابهای دیگه. حالا انشاءالله در فراخور بحث در آینده تحقیقاتی خدمت شما ارائه خواهد شد که قطعا تو نمره کلاسی تأثیر داره، همچنین تغییرات. نکته مهمتر تموم کنم در خدمتتون هستم، سوالاتونو یادداشت کنید، ممکنه یادتون میره من در خدمتتون هستم. نکته مهمتر اینه که چون این کتاب قراره تا پایان خرداد در واقع در خدمت شما باشیم و تا پایان خرداد این کتاب رو داریم، هم ترم اول امسال هم ترم دوم، لذا خیلی عجله ای نداریم و حتما مثلا با سرعت بریم که از محدود عقب نیفتیم. طبق محدود بندی که بودجه بندی که صورت گرفته، ما روزی 1.5 صفحه از این کتاب رو هم بخونیم انشالله به پایان کتاب محدوده میرسیم. از آن تا 1 صفحه هم باشه خوب. لذا پس خیلی کارتون سنگین نیست، درسته؟ یه اصول دارید، دو تا فقه دارید، کلام هم هست، تجزیه ترکیب هم هست، ما رو متوجه هستم، اما کار اصولیتون خیلی سنگین نیست از جهت کتاب اصلیتون. بیشتر بارش بار همون تقریر نویسی و تحقیقات و ارجاعاتی که ممکنه در واقع داده باشه از طرف ما، شما به تحقیق کنید که براتون مفید باشه و کاربرد داشته باشه. خب من وقتمونم گذشت، 8:50 دقیقه شد، چون امروز هم باز مثل دیروز اسکای روم قطعی داشت و دیر شد که محتقا 8:10 دقیقه وارد کلاس شدیم، 10 دقیقه هم درگیر این کتاب شدیم که فایلش رو کوچک سازی کنیم که حجمش توسط بیگ بلو باتن مورد قبول واقع میشه، که بازم نشد، نمیدونم چرا اصلا فایلش اصلا به مرحله بارگذاری هم نرسید، فقط همینجور میچرخید. آره، بعد حالا ارائه حال فعلا این مقدمه داشته باشید که این نکاتی که بنده عرض کردم تفکر کنید، یعنی با خودتون در واقع عهد و پیمان ببندید که زحمت بکشید نسبت به اینکه ارزم به محضرتون که تحقیق بنویسید و تحقیقاتی که انجام بدید. قبل از اینکه حالا کلاس رو تمام کنید و بعدش هم در خدمت سوالاتتون باشیم، بحثی که من فقط یک کدی بدم برای اینکه چند جا ارجاع کنید که بحث ما روشن بشه، ما الان اولین بحثی که اینجا در حلقه ثانیه داریم در باب تعریف علم اصول. خب ما علم اصول رو از نگاه شهید صد تو حلقه اولا فهمیدیم، گفت العلم بالعناصر المشترکه فی عملیات استنباط، علم به عناصر مشترکه که در عملیات استنباط برای ما کاربرد داره. اینجا مرحوم آقای صد دو تا تعریف رو ذکر میکنه از علم اصول که معروف و مشهور میان اصولیونه، این دو تعریف رو رد میکنه و به تعریف خودش میرسه. یه زحمتی بکشید برای فردا، خب این بحث رو قطعا پیش مطالعه کنید و در حد فهمتون مطالبی که از متن فهمیده میشه رو دریافت کنید، بعد یه مراجعه به کتاب الموجز و در واقع الاساس داشته باشید و همچنین به کتاب اصول فقه آقای مظفر تو همین بحث تعریف علم اصول و موضوع علم اصول، چون بحث بعد از این هم، یه لحظه من این فایل رو یه صفحه جلو ببرم، بله بحث موضوع علم اصول، این دوتا بحث رو یک پیش مطالعه، تعریف علم اصول و موضوع علم اصول رو یه پیش مطالعه خوب و عالی انجام بدید تا سر همین فایده علم اصول، و یه مراجعه هم داشته باشید به کتاب در واقع الموجز، الاساس و اصول فقه آقای مظفر. پی دی اف همشون توی اینترنت هست، اگر هم خواستید میتونیم داخل گروه بگیم آقای شعبانی برای شما بارگذاری کنه که دوستانی که پی دی افی هستن و پی دی افشون ندارن استفاده کنن. پس به همین، آره چش بهشون میده. پس همین بحث تعریف و موضوع رو فقط تو همون دو تا کتابی که عرض کردم و پیش مطالعه این بحث انجام بدید که انشالله میتونیم یه بحث خیلی خوبی داشته باشیم. الحمدلله رب العالمین، در خدمتتون هستم. سوال چیزی بفرمایید.